بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در صورتی که قراءات در آیه مختلفه باشد، به طوری که هر کدوم نتیجه علاهده داشته باشد، این دو قراءت مثل قراءت یدخرنه و یدطهرنه، اینجا ما چه وظیفه ای داریم؟ ولا تقربوهن فی المحیض حتی یدخرنه. این معناش این است که از حیض پاک بشوند، وقتی از حیض پاک شدن مباشرت مانعی ندارد. قرائت دیگر حتی یطهرن، طلب طهارت بکنند، تحصیل طهارت بکنند. ظاهرش این است که یعنی غسل بکنند، مادامی که غسل نکرده اند ممنوعه. پس فیما بین نقاء عن الحیض و غسل، اون مدت زمان محل اختلاف میشه که مباشرت حلاله یا حرامه. اینجا ما چه وظیفه ای داریم؟ شیخنا رحمه الله میفرمایند تارتن معتقدیم به این که همه قراءات سبعه، بلکه قراءات عشره، بلکه کلیه قراءات متواترن عن النبی صلی الله علیه و آله به ما رسیده است، همش متواترن رسیده. و تارتن معتقدیم به این که نه، این قراءات متواترن نرسیده است، همش متواتر نیست، یا هیچ کدوم متواتر نیست، یا همش متواتر نیست. ولکنهم اجمعوا علی جواز التمسک بكل قراءة، ولی نازل به منزله تواتر است، اگرچه قراءات همش متواترم نباشند، فی حکم المتواترم، حکم المتواتر یعنی قام الاجماع علی حجیت کل قراءة در مقام استدلال. و ثالثاً نقول به این که قراءات متواتر نیستند، ولم یقم اجماع علی جواز تمسک به کل قراءتین، و هر قراءت هم حجت نیست، نه هر قراءت متواتره و نه هر قراءت حجته. قرآن واقعی حجت است، قرآن واقعی، اونی که نزل علی رسول الله اون حجت است. قراءت القراء ملاکیت ندارد. این سه قول، سه احتمال. اما الاحتمال الاول که ما همه این قراءات را متواترن عن النبی بدانیم، فهما به منزلت آیتینی تعارضتا، پس تعارض دو قراءت برگشت می کند به تعارض دو آیه. وقت هر دو متواتر شد، این هم میشه قرآن واقعی، اون هم میشه قرآن واقعی. به منزلت آیتینی تعارض تا دو تا آیه تعارض بکنن. خب در تعارض دعایه ما چه وظیفه ای داریم؟ وظیفمون این است که اول مراجعه بکنیم به رجحان دلالی، ببینیم کدوم از حیث دلالت ترجیح دارد بر دیگری. اگر دیدیم یکی ظاهر است یکی ازهر است، یا یکی ظاهر است یکی نص است. ظاهر اون معنایی را میگویند که درش احتمال اراده خلاف ظاهر داده شود، احتمال قابل اعتنا، اون ظاهره. مثل رأیت اسدان، این ظاهر در حیوان مفترسه، ولی احتمال اراده خلاف ظاهر در اون میدین که شاید رجل شجاع مراد بوده، منتها چجوری شده قرینش نمیدون. احتمال اقلائی، احتمال حائز اهمیت، ظاهر. در مقابلش ازهر، اون یکی ازهر است یا اون یکی نص است. ازهر یعنی قوی الدلاله، نص یعنی صریح الدلاله، که نص یه قدر بالاتر است ازهره، که در ازهر بازم احتمال اراده خلاف میدیم ولو ضعیفن، اما در نص اون مقدار هم احتمال اراده خلاف داده نمیشه. الغرض آقا، وقتی این دو تا قرائت با هم تعارض کرده ام، اول ببینیم کدوم از حیث دلالت راجح هست و کدوم نسبت به او مرجوحه. مثلا دیدیم دلالت یطهرنه ازهر است یا نص است، یا ازهر یا نص، اما دلالت یطهرنه ظاهر است، نه ازهر و نه نص، ظاهر. از کجا؟ از اونجایی که حتی یطهرنه لا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرنه، تا پاک نشده اند با اونها مباشرت نکنید. مفهوم غایت چیه؟ حتی یطهرنه مفهوم غایت این است که بعد از حصول طهر مباشرت عیب ندارد ولو هنوز غسل نکرده است. مفهومش اینه. ولی حتی یطهرنه طلب طهارت، این یا ازهر یا نص، در اینکه تا غسل نکنند مباشرت ممنوعه. پس یطهرنه دلالت دارد به جواز مباشرت مفهومن، اما یطهرنه دلالت دارد به حرمت مباشرت منطوقاً. اون که دال بر جواز است مفهوماً داله، اون که دال بر حرمت است منطوقاً داله. پس تعارض مفهوم با منطوقه. منطوق نسبت به مفهوم بگیم ازهره یا نسه. خب اگر این طوری باشد، ما قوی الدلاله را اخذ می کنیم و ضعیف الدلاله را توجیه می کنیم. میگم حکم همین است، یطهرنه گفته لا تقربوهن فی المحیض حتی یغتسلنه حتی یطهرنه، تا غسل نکنند مباشرت حرام. حکم همینه، دلالتش قوی، حکم همینه. پس قبل الغسل حرامه ولو پاک شده از حیض. اون یکی رو توجیه میکنه، میگه یطهرنه گفته، یطهرنه به معنی یطهرنه، حتی یطهرنه بالغسل، نه اینکه یطهرنه بالنقاب، پاک بشون. چه دور پاک شدن؟ پاک شدن بالغسل، نه پاک شدن بالنقاء عن الحیض. اون توجیه میکنه. قانون اینه، دو تا دلیلی که تعارض کرد، یکی قوی الدلاله یکی ضعیف الدلاله، اون قوی الدلاله را اخذ میکنن، ضعیف الدلاله را توجیه میکنن، یطهرنه را توجیه میکنن. اما در صورتی که قوی و دلاله و ضعیف و دلاله در کار نباشد. شما فرض بفرمایید که این دوتا قرائت مساوی هم از حیث قوت و دلاله و ضعف و دلاله یک میزان است. فرض اون وقت چه کار باید کرد؟ اون وقت آیه شریفه حالت اجمال پیدا می کند. می گویند دو تا قطعی و صدور با هم تعارض بکند و از حیث دلالت مساوی باشند، قهرن تبدیل می شوند به حالت اجمال. حالا فرق ندارد دو تا آیت تعارض بکند یا دو تا قرائت تعارض بکند، بنابراین که تمام قرائت متواتره. فهما که آیتین تعارضتا، وقتی هیچ کدوم راجح مرجوح نبودن حالت اجمال پیدا می کنند. یعنی این آیه میشه مجمل، نمیدونه معناش چیه. و قانون ما در دلیل مجمل چیه؟ قانون ما در دلیل مجمل این است که به قاعده دیگر مراجعه بکنیم، توقف بکنیم، این نادیده بگیریم که اما این نیست، به قانون دیگر مراجعه بکنیم. خب حالا وقتی ما این دوتا دلالت را مساوی گرفتیم و حکم به اجمال شد و توقف کردیم، بنا شد به قانون دیگر مراجعه بکنیم. چیه قانون دیگر اینجا؟ بعضی گفتن قانون دیگر اصل لفظی، بعضی گفتن نخیر قانون دیگر اصل عملی. به اصل لفظی رجوع می کنیم یا به اصل عملی رجوع می کنیم؟ وقتی این دلیل موجود ما مجمل شد یا توقف، نادیده می گیریم که انه نیست، به قاعده رجوع می کنیم، قاعده دیگر، حالا یا اصل لفظی باشد یا اصل عملی. بعضی گفتن به اصل لفظی رجوع می کنیم. چیه اصل لفظی؟ اصالت العمومی نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم عنا شئتم. زنهاتون به منزله مزرعه شماست، هر وقت خواستید می توانید به این مزرعه قدم بگذارید. عنا شئتم، هر وقت خواستید. خب اون دوران نقاه که از حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، به حکم فعتو حرسکم اناشئتم، به حکم عموم اصالت العموم اناشئتم حلاله. اصالت العموم از اصول لفظیه است که داریم در اطرافش بحث میکنیم مدتیست. در اصول لفظیه بحث داریم، یکی از امارات اصول لفظیه است، به اصل لفظی رجوع می کنیم، اصالت العموم. بعضی گفتن نخیر به اصل عملی رجوع می کنیم. چی اصل عملی؟ استصحاب الحرمت قبل از آنی که این زن حالت نقاب پیدا بکند، مباشرت حرام بود، در حال حیض بود مباشرت حرام بود. حالا شک دارد که حالا حلال شده مباشرت یا حلال نشده، استصحاب بکند حرمت مباشرت را، اصل عملی. بعضی به اصل لفظی رجوع کردن، بعضی به اصل عملی. حالا میزانش چیه؟ به اصل لفظی رجوع بکنیم یا به اصل عملی؟ تفصیلش انشاءالله تعالی در باب استصحاب خواهد آمد، که اگر ما یک عموم زمانی داشته باشیم مثل نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم عنا شئتم، عموم زمانی، و در مقابلش یک مخصص داشته باشیم ولا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرن، مخصصی داشتیم و این مخصص تا اندازه مجمل شد، روشن نشد که اون دوران نقاه قبل الغسل را این مخصص شامل هست، الا تقربوهن فی المحیض شامل هست یا نیست، آیا اینجا جای رجوع به اون عامه نساؤکم حرسن لکم؟ یا اینکه نخه وقتی مخصص مجمل باشد این سرایت میکنن اون عام هم مجمل میشه، مخصص وقتی مجمل شد یسری سرایت میکنن، یسری اون عام هم مجمل میشه. مجمل شد، نه به این مخصص میشه تمسک کرد، نه به اون عام میشه تمسک کرد. باید به اصل عملی رجوع بکنیم، استصحاب الحرمه. یا اینکه نه خیر، این سرایت نمی کند مجمل بودن مخصص بر اون عام، از اون عام استفاده می کنیم. بله، هذا کله بنابراین که ما عموم زمانی داشته باشیم، انا را به معنی عموم زمانی بگیریم، انا به معنی ای وقتین، فاتو حرسکم انا شئتم، یعنی فی ای وقتین شئتم انا. اما بنابراین که نخیر، اصلا ما عموم زمانی نداریم، انا به معنی ای وقتین نیست، به معنی ای مکانین است. فاتو حرسکم انا شئتم، یعنی هر جوری که مایل بودید از زوجتون استمتاع بکنید، نه اینکه هر زمانی که خواستید، هر جوری که خواستید. عموم مکانی، نه عموم زمانی. بنابراین که خب معلومه اصلا ما عموم زمانی نداریم، که وقتی مخصص مجمل شد به اون عموم زمانی رجوع بکنیم و اصل عملی رجوع میکنیم استثناء. داستانش خیلی مفصله، این بماند به محل خودش. اجمالا خواستم اشاره بکنم به مطلب، این یک شاخه مطلب. شق دوم من هم عیناً مثل شق اول، هر چه گفتیم در شق دوم هم پیاده بکنید. شق دوم این است که ما قرائت یطهرن و یطهرن را متواتر نمیدانیم، یا هیچ کدوم متواتر نیست، یا یکی متواتر نیست. ولیکن قام الاجماع بر اینکه هر دو بر شما قرآن است، اون هم قرآنه، این هم قرآنه، اجماع قائم شده. پس قرآنیت هر دو بالاجماع ثابت شده، ولو بالتواتر هم نبوده. بنابراین بازم مطلب همین است که گفتیم. چه گفتیم؟ اول ببینید آیا دلالت کدوم راجحه، دلالت کدوم مرجوحه. اگر دیدید دلالت یطهرن راجح هست و دلالت یطهرنه مرجوح هست، چون اون منطوق، این مفهومه، اون راجح، این مرجو، حالا راجحش هم در حد ازهر یا در حد نص کاری نداریم. بالاخره اگه یکی راجحه یکی مرجوحه، قانون این است که در تعارض دوتا دلیل قطعی و صدور که آیه از اونهاست، خب راجح را اخذ می کنن، اون که دلالتش راجحه مرجوح را توجیه می کنن. یطهرن را اخذ می کنیم و حکم به حرمت، و یطهرن را توجیه می کنیم، حمله به یطهرن بالغسل، نه یطهرن بالنقاب. اگر دیدیم نخیر از حیث دلالت مساوی هم، شما فرض بفرمایید که یطهرن و یطهرن هیچ کدوم راجح و مرجوح نیستن از حیث دلالت، فرض است مساوی هم، آیه حالت اجمال پیدا می کند قهرن، و در دلیل مجمل متوقف، باید توقف کرد و یرجع به قاعده ثالث، به قاعده اخرى، به قاعده دیگر. چیه قاعده دیگر؟ اگر عموم زمانی دارید و اجمال مخصص به اون عموم زمانی سرایت نکرده است، از عموم زمانی استفاده بکنید. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم عن شئتم، به اصالت عموم عن شئتم تمسک بکنید و بگوید حلال است در این مدت. اگر عموم زمانی ندارید، عموم زمانی قابل استفاده ای ندارید، ناچار به اصل عملی باید رجوع بکنید، یعنی استصحاب الحرمت. این هم احتمال دوم، شق دوم تردید. شق سوم تردید را شروع بکنیم و اون این است که قرائات متواترن عن النبی نرسیده، یا هیچ کدوم یا بعضش، و اجماعی هم قائم نشده است بر اینکه یجوز التمسک بكل قرائت، به هر قرائتی میشه تمسک کرد. نه، چنین اجماعی ما نداریم. ما به قرآن واقعی میتوانیم تمسک بکنیم، کل قرائت بر ما حجت باشد نیست، قرآن واقعی. بنابراین این دیگه تعارض آیت محسوب نیست، تعارض الآیه مع غیر الآیه محسوب است. آیه با غیر آیه تعارض کرده، یکی از این قرائت ها آیه است ولی یکی جعلی آیه نیست. پس آیه با غیر آیه تعارض کرده. حالا خدا میداند یطهرنه آیه است، یطهرنه آیه است، یطهرنه جعلیه، یا یطهرنه آیه است، یطهرنه جعلی. نمیدونیم. اینجا بعضی ها گفتن که بدون مراجعه به مرجحات، بدون اینکه بریم سر مرجحات، کدوم ازهره نسه، کدوم ظاهره، و بدون مراجعه به سایر مرجحات، چون مرجحات منحصر به دلالت نیست، نس و ظاهر و ازهر و ظاهر، مرجحات دیگر هم داریم، کدوم قاری عادل بوده، کدوم قاری غیر عادل بوده، کدوم عدل بوده، کدوم غیر عدل بوده، کدوم قرائت متضافر است، کدوم قرائت غیر متضافر متواتر، اینا را میگن مرجحات. بعضی گفتن بدون مراجعه به هیچ مرجحی همون مطلبی را که گفتیم اجرا می کنیم. یتوقف، نادیده بگیرید این آیه را، برید سراغ قاعده اخرى. حالا قاعده اخرى یا اصل عملی مثل استصحاب و حرمت، یا اصل لفظی اگر داشته باشه مثل عموم انا شئتم، ولو یکی قوی الدلالت ها و یکی ضعیف الدلالت، ولی قوت و ضعف دیگه به درد نمی خورد. ما باید قرآن واقعی را تمسک بکنیم و نمیدونم قرآن واقعی کدوم یکیه. دو توقف و یرجم، نمیدونم این عادله، این عدله، اینها فایده ندارد. از اول یتوقف و یرجع، یا به اصل عملی یا به اصل لفظی. بعضی ها گفتن که نه، اول به فکر مرجحات باید باشیم، یا رجحان دلالی یا رجحان سندی. رجحان دلالی که کدوم ازهر، کدوم ظاهر، نص و ظاهر. رجحان سندی کدوم عادل، کدوم عدل، کدوم عادل، کدوم غیر عادل. بله، تمام این مرجحات را باید ملاحظه کرد. اگر مرجحی داشتید از مرجح استفاده بکنید، اون قرائتی که ترجیح دارد اونه بگیرید، اون یکی را دور بیاندازید. بعضی ها همین، اگر مرجحات نبود نه سندن و نه دلالتن، اون وقت است که به قاعده اخرى مراجعه میشه. و این آقایان هم دلیلشون این است که خب شما در خبرین متعارضین چه کار میکنید؟ یعنی انشاءالله در آخر کتاب، خب در خبرین متعارضین اول به مرجحات دلالی، به مرجحات سندی مراجعه میکنید. اگه دست از مرجحات به کلی کوتاه شد، یتوقف و یرجع الى امر آخر، یا قاعده دیگری که میاد انشاءالله در محله. خب وقتی شما در خبرین متعارضین به دنبال مرجحات میگردید، در قرائتین متعارضتین به طریق اولا، باید اینجا به طریق اولا به فکر مرجحات باشید، چون خبرین متعارضین ممکنه هر دو جعلی باشد. خبر واحد دیگه ممکن، این خبر واحد هر دو جعلی بوده، اما آیه سندن که جعلی نیست، حتما یکی از اینها آیه است. دیگه صحبت در اختلاف قرائت که این جور خونده شود یا اون جور خونده شود. در آیه که سند قطعی است، اختلاف در قرائت، به طریق اولا باید مرجحات را مد نظر گرفت. الغرض آقا، در شق ثالث این بحث ها هست. بعضی گفتن که مرجحات اصلا به درد نمی خورد، چه مرجحات دلالی، چه مرجحات سندی. از اولش دو توقف و یرجع الى اصل عملی یا اصل لفظی. بعضی گفتن نخیر، اینجا از مرجحات استفاده می کنیم، حتی از مرجحات سندیه، فضلا از مرجحات دلالیه. اگر نبود فلان مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. چاره چیست؟ در خبرین متعارضین همینطوره، کلیتا دو تا دلیل که با هم تعارض کرد، چاره چیست؟ حالا دو تا خبر با هم تعارض بکنن، یکی سندش قطعی، اولی ندانیم کدوم یکی سندش قطعیه، بر ما مشتبه شده، چیکار میکنیم اونجا؟ اجمالا بدانیم یکیش از امام صادق شده حتما، چیکار میکنیم؟ فرق ندارد. دو تا خبر که با هم تعارض کرده فرق ندارد، در هر دو احتمال چیز بدید یا یکی را بدانم یقینا صادر شده، هیچ فرق ندارد، قانون یکیه، هیچ فرق ندارد. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی، مطلب تازه شروع بکنید. بعضی ها معتقدن که در آیات قرآنیه تحریف وجود دارد، حتی از علمای شیعه نیز بعضی این عقیده را داشته، بلکه مشهور علما شهرتن قویه بر این است که تحریفی در قرآن وجود ندارد، بلکه این مسلم است که همه و همه اجماع دارن بر این که تحریف به زیاده وجود ندارد. لم یقل احد من علماء امامیه بلکه غیر امامیه بر این که در قرآن تحریفی شده به زیاده، چیزی روش اضافه شده باشد. تحریف به زیاده خلاف اجماعست، لم یقل بهی احده، اما تحریف به نقیصه قال بهی بعضون، بعضی معتقدن. اگرچه این عقیده مخالف است با اون آیهی که با تأکیدات زیادی نازل شد به رسول عزیز اسلام، آیه ها نازل می شد به رسول اکرم، حضرت یه قدر حالت استراب به او رخ می داد که نباشد از این آیه ها چیزی کم و زیاد بشود، که خداوند عالم برای رفع استراب رسول الله بله صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را نازل فرمود: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. که بله در بیان مطالعاتی دارن، در علم بیان متوجهن که این آیه از چند جهت تأکیداتی دارد. الا ایها، با این حال بعضی معتقدن که تحریف به نقیصه وجود داشته. خب شیخونا می فرماید حالا ما اگه قبول کردیم که بله تحریف به نقیصه وجود دارد، آیا به استدلال فقها صدمه می زند این عقیده یا نه به استدلال فقها به آیات صدمه وارد نخواهد شد؟ شیخونا می فرماید نخه، بر فرضاً کسی قائل شد به تحریف، این لطمه به استدلال فقها وارد نمی کند. چرا؟ به جهت این که احتمال میدیم این نقیصه اصلا ظاهری را به هم نزده، لازمه یه نقص این نیست که ظاهر را به هم بزند. مثلا رأیت و اسدن یرمی، با بودن یرمی یه ظهوری دارد، اگه یرمی ساقط بشود ظهورش عوض میشه. نه، معلوم نیست تحریف طوری بوده ظاهری را به هم بزند، لعل یه آیه مستقله ناقص شده است، یه سوره مستقله ناقص شده. خب ناقص شدن یه آیه مستقله به ظواهر سایر آیات صدمه نمیزند، کلام مستقلی را برداریم به سایر مستقلات صدمه نمیزند. فلذا قانون بین الملل را ما اجرا میکنیم، قانون عقلایی این است که هر ظاهری که به دست انسان رسید فحص بکند، اگه قرینه پیدا نشد ظاهر را اخذ بکند، شاید چیزی ناقص شده و احتمال می رود اون هم مستقل، صدمه به ظهور نمی زنه. قانون اینه. سلمنا که ما قبول کردیم تحریف را به نقیصه و قبولم کردیم که اون نقیصه باعث شده که ظاهر به هم بخورد، سلمنا، باشد. این علم اجمالی تأثیری ندارد، اجمالا می دانیم آیه ای یا آیاتی ظواهرش به هم خورده، باشد. این علم اجمالی مؤثر نیست، ظواهر را از اثر نمی اندازد. چرا؟ شبهه غیر محصور است. علم اجمالی در حد شبهه غیر محصوره همه عقلای عالم و دین مبین اسلام معتقد است اثری ندارد. مثل اینکه شما اجمالا میدانید این همه نون نوایی که در این قوم کار میکنند، یکی دو تا چند تا از اینها نونی که میپزد نجسه، خب شبهه غیر محصور است، اثر ندارد، اعتنا نمیکنید به اون. به هر نون نوایی رسیدید نونتون رو میگیرید میرید دیگر. علم اجمالی تنزل بکنیم، سلمنا که تحریف به نقیصه هست و ظاهر را هم به هم زده و اونقدر هم به هم زده است که از حد شبهه شبهه غیر محصوره خارج شده، در حد شبهه محصوره شده.
یک دهم آیات شما فرض بفرمایید اجمالا بدانیم که یک دهم ظواهر آیات به هم خورده و یک دهمش شبه محصوره، مثل یه اینا در ده اینا شبه محصوره است دیگر. در شبه محصوره احتیاط لازمه، از همش باید احتیاط، ولی بازم لطمه نمیزند به جهت اینکه ظواهر آیات همش محل اطلاع فقهای ما نیست. قریب 500 آیه از آیات قرآنی مورد اطلاع استدلال فقه هاست، بقیه آیات راجع به وعد و وعید و انذار و ارشاد و بله موعظه و نصائح و این هاست. اون که محل اطلاع فقه هاست آیات و احکامه. خب فرض کن یک دهم آیات هم به هم خورده باشد، معلوم نیست که این یک دهم در محدوده اون آیاتیست که محل اطلاع باشد. مثل این که اینجا دو تا اینا بوده، ده تا هم نه، دو تا اینا، یکی محل ابتلاع جناب عالیست اما اون یکی محل ابتلاع شما نیست، مال کسی دیگره، مال جای دیگره، و اجمالا میدانی یا اینای تو نجسه یا اینای اون آقا. چیکار میکنی اینجا؟ اصلا اعتنا نمی کنی، میگو اون که محل ابتلاع من نیست، اون هیچی، اون که محل ابتلاع منه این ایناست و نمیدونم این اینا پاکه یا نه، انشالله پاکه، برمیداری استفاده میکنی دیگر. این است که برفرضم تحریف را قبول بکنیم به استدلال فقها ها لطمه وارد نخواهد. دانی اذا اختلف القراء فی الکتاب علی وجهین، در صورتی که قراءت مختلف باشد در آیه به دو وجه، یطهرن یطهرن، مختلفین فی المعدا، که این دو وجه نتیجهشون فرق دارد، یکی نتیجهش حلیت، اون یکی نتیجهش حرمت، کما فی قوله تعالی حتی یطهرن حیث قرأ بالتشدید من التطهر، الظاهر فی الاغتسال، معناش این است که مادامی که غسل نکرده است مباشرت حرامه، و تخفیف یطهرن خونده اند من الطهاره، الظاهر فی النقاء عن الحیض، ظاهرش این است که زن وقتی از حیض پاک شد حرمت برطرف است. اینجا مطلب را به سه شق قرار دادم. شق اول، فلا یخلو اما ان نقول بتواتر القراءات کلها، یا این است که ما همه قراءات سبع یا عشر یا کلیه قراءات را متواترن حساب بکنیم، کما هو المشهور، چون مشهور نزد علما همینه که قراءت ها متواتر بوده، خصوصا فیما کان الاختلاف فی الماده، خصوصا اون اختلاف قراءاتی که مربوط به حرکات نیست بلکه مربوط به ماده است، مثل ملکه و مالک یا یطهرن و یطهرن، که اینجا مشهور این است که همه این قراءات متواترن عن النبی به ما رسیده، خصوصا اختلافاتی که در ماده کلمات باشد، و اما ان لا نقول، یا نه چنین عقیده ای نداریم که همه قراءات متواتر بوده، کما هو مذهب و جماعت، فعلا اول بنابراین که همه قراءات را متواتر حساب بکنیم، فهما به منزلت آیتین تعارضتا، پس این دو قراءت مثل این است که دو تا آیه با هم تعارض بکنن. خب در تعارض دو آیه چه می کنن؟ در درجه اول به مرجحات دلالی مراجعه می کنن، لابد من الجمع بینهما به حمل ظاهر علی النص او علی الازهر، جمع می کنیم اینها را با هم سازش می دیم به اینکه ظاهر را حمل می کنیم بر نص یا حمل می کنیم بر ازهر، اون که نص است و ازهر او را میگیریم مثل یک تحر، نه که تا غسل نکنند حرامه، منطوقه دیگه، این عکس میکنیم، اون یکی که ظاهر است یطهرنه اون میاریم با این سازش میدیم، میگیم یطهرنه، نه که یطهرنه من الحیض بالنقاه، بلکه یطهرنه بال غسل اون توجیه میکنیم که بیاد با او بسازد. لابد من الجمع بینهما، بله، به هم لظاهره علن نس او علن از هر ضعیف و دلاله را توجیه میکنیم، میاریم با اون یکی که نسش رو یا از هر موافقش میکنیم. و ما از تکافه آمدیم اینها از حیث دلالت مساوی بودند، همون یکر نیت تهر نره، شما فرض بفرمایید که مساوی هم از حیث دلالت قوت. لابد من الحکم به توقف، آیه حالت اجمال پیدا می کند. وقتی دلیل مجمل شد، وظیفه مستنبط توقف هست، نادیده بگیرد و رجوع الی غیرها به دلیل دیگر مراجعه بکند، حالا یا اصل لفظی یا اصل عملی. غیر این دو قرائت دیگر. و علی ثانی، بنابر شق دوم که این قرائات متواترن ثابت نشده، خب ولیکن به منزله متواترند، فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءتين، اگر ثابت شد جواز استدلال به هر قراءتی، که مجتهد حق دارد با هر قراءتی استدلال بکند، کما ثبت بالاجماع جواز القراءت بكل قراءتين، چنانچه بالاجماع ثابت شده که حمد سوره را با همه قراءات می توانیم بخوانیم، استدلالش هم همینطور. لا بد من الحکم کان الحکم کما تقدم، این همون مطالبی که گفتیم باز اینجا دارید. اگر راجح و مرجوحی هست، راجح را عکس میکنیم، مرجوع را توجیه، اگر مساوی بودن یتوقف و یوجب. و الا اگر چنانچه اجماع قائم نشد به جواز استدلال به کل قرائتین، پس این دو قرائت نه متواتر هستند نه به منزله متواتر، چه بکنیم اون وقت؟ فلا بد من التوقف فی محل التعارض، از اولش موظفیم توقف بکنیم در محل تعارض، این دو تا قرائت که تعارض کرده اونجا توقف بکنیم، و رجوع الی القواعد، رجوع بکنیم به قواعد دیگر، اصل لفظی یا اصل عملی، مع عدم المرجح، در صورتی که مرجح دلالی و مرجح سندی در کار نباشد، او مطلقا یا خواه مرجح سندی و دلالتی باشد و خواه نباشد، یتوقف و یرجع. خب پس اگه مرجحی نبود که معلومه یتوقف و یرجع، اگه مرجحی بود اینجا دو قول شد ها، قیل به این که از مرجحات استفاده می کنیم و قیل به این که از مرجحات استفاده نمی کنیم. اونها که می گوین از مرجحات استفاده نمی کنیم، می گوین مرجحات مال خبرین متعارضین است نه مال قرائتین متعارضتین. اونها که گفتن استفاده می کنیم، از این جهت گفتن که وقتی در خبرین متعارضین از مرجحات استفاده شد، در قرائتین به طریق اولا. این عبارت قابل توجه بود. و الا فلا بد من التوقف فی محل التعارض و الرجوع الى القواعد، بنا به یک قولی مع عدم المرجح، بنا به قولی مطلقا. چرا مطلقا؟ بناءً على عدم ثبوت ترجیح هنا، بنابر اینکه مرجحات مال خبرین متعارضین است نه مال قرائتین. در هر صورت بنا شد توقف بکنیم به چی باید مراجعه کرد؟ فیحکم به استصحاب الحرمه، یا رجوع میکنیم به استصحاب حرمت قبل الاغتسال، تا غسل نکرده است حرمت را استصحاب میکنند. از لم یثبت تواتر و تخفیف، چون یطهرنه متواترن به ما ثابت نشده تا به او تمسک بکنیم، فلذا جای استصحاب الحرمت است. او بالجواز، یا نخیر حکم می کنم به جواز، بناعن علا عموم لفظی قوله تعالی، عموم قوله تعالی، فأتو حرسکم اناشئتم، بناعن علا عموم قوله تعالی من حیث الزمان، بنابر این که انا به معنی زمان باشد، اگه انا به معنی زمان باشد میشه عموم زمانی، و قانون در عموم زمانی این است که اصالت العموم جاری بکنم. بله خب، بنابر این که ما عموم زمانی داشته باشیم در این آیه، خب اما اگر انا را عموم مکانی بگیریم نه عموم زمانی، دیگه مراجعه به عموم معنا نداره. خب خرج منها ایام الحیض، خارج شده از این عموم زمانی ایام حیض. وقتی شک کردیم در مخصیص، به اصالت عموم رجوع میکنیم، علی الوجهین، بنابه اون دو وجهی که داریم، فی کون المقام من استصحاب حکم مخصیص. آیا اینجا از اون جاهایی است که حکمی لا تقربوهن فی المحیض را باید استصحاب بکنیم؟ اول عمل بالعموم زمانی یا یتوقف و یرجع به عموم زمانی انا شئتم. الثالث تنبیه سوم، این وقوع تحریف فی القرآن علی القول به، وقوع تحریف در قرآن اگر قبولش بکنیم، تحریف به نقیصرا لا یمنع من التمسک بالظواهر، مانع نخواهد بود از تمسک به ظواهر، لعدم العلم الاجمالی به اختلال الظواهر بذلک، چون بر ما ثابت نشده، علم اجمالی نداریم که ظواهر به هم خورده است بذلک به سبب این تحریف، علم اجمالی نداریم. شاید تحریفی که شده به آیت مستقله او صورت مستقله جملت مستقله، معلوم نیست که ظاهری به هم خورده باشد. خب ما انه لو علم، برفرضم اجمالا بدانیم که ظاهری به هم خورده، لکان من قبیل شبهت غیر المحصوره، از قبیل شبهه غیر محصوره محصوره. این همه آیات ما شاء الله، فرض کن یکی دوتا چند تا از اینها ظاهرش به هم خورده باشد، علم اجمالی تأثیری ندارد، شبهه غیر محصوره است. ما انه لو کان من قبیل شبهت المحصوره، برفرضم از قبیل شبهه محصوره بود، نخیر یک دهم آیات به هم خورده اجمالا، من قبیل شبهت المحصوره. امکن القول به عدم قدحه، بازم میتوانیم بگوییم این علم اجمالی قادح نیست، مضر نیست، لاحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره، احتمال میدیم اون ظاهری که ظاهرش به هم خورده، من الظواهر الغیر المتعلقه بالاحکام شرعیه العملیه، از اون ظواهری بوده است که مربوط به احکام شرعیه نبوده، از قبیل آیات الاحکام نبوده، آیات دیگر احتمال محل ابتلا، التی آیات متعلقه به احکام شرعیه ای که امرنا مجتهدین مأموریت دارند به رجوع فیها مراجعه بکنن در احکام الی ظاهر الکتاب، به ظاهر کتاب. ففهم که مشکل اگر تا اینجا بیاییم که به طور شبهه محصوره ظواهر آیات به هم خورده، مشکل است که بتوانیم از ظواهر استفاده بکنیم. خب وقتی متنابهی دارید یا نه؟ چقدر وقت دارید؟ این 10 دقیقه استفاده بکنید، مهم نیست. الرابع تنبیه چهارم، قد یتوهم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره. بعضی ها گفتن که اگر شما کوشش بکنید و ظواهر آیات را حجت بدانید، از راه اجماع عقلا، بگید به حکم اجماع عقلای عالم ظواهر کتاب حجت است، ها یلزم من حجیتها عدم حجیتها، لازم میاد حجت بودنش از حجت بودنش حجت نبودنش. چرا؟ به جهت اینکه از جمله آیاتی که بی اجماع حجت میشود قوله تعالی لا تقف ما لیس لک به علم، قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیعا، خب و زواهد کتاب از قبیل زنونه دیگه. به حکم این چند تا آیه زواهر دوباره از حجیه میفتد، یعنی اجماع آمد قرآن را حجت کرد، قرآن که حجت شد خواهی نخواهی این چند تا آیه هم حجت میشه. این چند تا آیه حجت شد، برمیگرده سایر آیات را، یعنی ظواهر آیات را از حجیت میاندازد. الرابع قد یتوهم، بعضی ها در عالم رؤیا میدیدن ان وجوب العمل بظواهر الکتاب بالاجماع، وقتی ظواهر کتاب حجت شد به اجماع عقلا، مستلزم لعدم الحجیت، مستلزم این است که ظاهرش حجت نباشد. چطور؟ لأن من تلك الظواهر، از جمله ظواهری که بنا شد بالاجماع حجت باشد، ظاهر الآیات ناهیه عن العمل بالظن مطلقا حتی ظواهر الکتاب. از جمله این ظواهر اون چند تا آیه است که نهی می کند از عمل بالظن، حتی هر ظنی میخواد باشد، حتی ظواهر خود کتاب. و فیه انه فرض وجود دلیل علی حجیت الظواهر، وقتی اجماع عقلا قائم شد بر حجیت ظواهر، این میشه مخصص اون آیات شریفه. درست خدا در قرآن فرموده این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این عام است دیگه، ما من عام الا و قد خص عام تخصیص میخورد. آقا وقتی اجماع قائم شد بر حجیت ظواهر، ظواهر یخرج من عمومات آیات ناهیه. ان فرض وجود دلیل، ما که چند روز است داریم فرض میکنیم که دلیل خارجی قائم شده است بر حجیت مطلق ظواهر، این اجماع تخصیص میزند این آیات را، موجب لعدم ظهور الآیات ناهیه فی حرمت العمل بالظواهر، موجب خواهد شد که دیگه آیات ناهیه ظهور پیدا نکند در حرمت عمل به خود ظواهر. خرج ما من آمن الله وگر خود این تخصیص خورده. این یه جواب آقا، که اسمش چه بود؟ این جواب اسمش این بود که ما من آمن الا وقت خسته. درست این آیات ناهیه آم است، تمام زنون را از کار می اندازد، ولی اجماع عقلا آمد و ظواهر را حجیت داد. خب این رو این حساب بود. ما ان ظواهر الآیات ناهیه لو نهزت للمنع عن ظواهر الکتاب لمنعت عن حجیت انفسها. علاوه بر این، اگر آیات ناهیه بخواهد بقیه ظواهر را از کار بیندازد، پس خودش را هم از کار میندازد، چون خودش هم از قبیل ظواهره. و هر دلیلی که خودش دامنگیر خودش باشد، نسبت به غیر خود تأثیری نخواهد داشت. ما ان ظواهر الآیات الناهیه، ظواهر آیات ناهیه لو نهزت للمنع عن ظواهر الکتاب، اگر بتواند مانع بشود از ظواهر کتاب، لمنعت عن حجیت انفسها، پس خودش را هم از کار می اندازد. الا ان یقال انها لا تشمل انفسها، مگر بگوییم نخیر، آیات ناهیه با خودش کاری ندارد، دیگران را از کار می اندازد. تتعمل که چرا با خودش کار نداشته باشد. تعجب اینجاست و به ازاء حاضر توهم، در مقابل این توهم که ظواهر کتاب حجت نیست، به حکم این آیات افراط و تفریط، توهم ان خروج ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیه لیس من باب تخصیص بل من باب تخصص. آیات ناهیه میگوید که چی؟ آیات ناهیه میگوید به ظن عمل نکنید. ظواهر آیات از قبیل ظن نیست که، ظواهر آیات از قبیل چیه؟ از قبیل قطعه. کدوم قطعه؟ قطع داریم به حجیت. اجماع عقلا آمد به طور قطع ظواهر آیات را حجت کرد. وقتی ظواهر آیات به طور قطع حجت شد، از تحت آیات ناهیه تخصیصا خارج میشه یا تخصصا؟ ها تخصیصا دیگه، ولی این آقا میخواد بگویه تخصصا. افراد تفرید معناش همینه. و به ازای حاضر توهم، توهم انه خروج ظواهر کتاب از آیات ناهیه از باب تخصیص نیست بالاتر، بل من باب تخصص. از باب تخصص کدوم تخصص؟ لأن وجود لأن وجود دلیل القاطع، چون بودن دلیل قطعی. چیه دلیل قطعی؟ اجماع عقلا. لأن وجود دلیل القاطع على حجیتها یخرجها عن غیر العلم الى العلم. آیاتنا آیات شریفه زن نستن، علمن و علم تخصصن خارج. و فیه ما لا یخفا. جوابش خودتون بهتر می دانید من چه بگویم.